4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عربستان سعودی برای سفر محمد جواد ظریف آمادگی نداشت. تلاش‌های سیاسی برای حل بحران اوکراین گسترش می‌یابد. دانشمندان ناسا میگویند شواهدی به دست آوردن مبنی بر اینکه در گذشته دریاچه‌ای در سطح مریخ با امکان زندگی میکروبی وجود داشته است. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت برای سفر وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی آمادگی لازم از سوی مقامات سعودی وجود نداشت. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست هفتگی امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد روابط ایران و عربستان قطع شده و آیا عربستان از ایران درخواستی دارد، گفت محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به کشورهای منطقه آماده سفر به عربستان سعودی هم بود، اما مقامات سعودی آمادگی لازم را نداشتند. وی در این مورد توضیح بیشتری نداد. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر نقش ویژه عربستان سعودی در منطقه گفت سفر به عربستان از دستور کار خارج نشده است و ایران آمادگی دارد در زمان مناسب این سفر انجام شود. کیف، پایتخت اوکراین، امروز شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در آن کشور است. ویکتوریا نولان، معاون وزارت خارجه آمریکا، امروز در کیف با نمایندگان مخالفان دولت دیدار و گفتگو کرد. کاترین آشون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، نیز در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین امروز وارد آن کشور می شود. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، امروز با 3 تن از رؤسای جمهور پیشین آن کشور دیدار و رایزنی می کند. اعتراضهای ضد دولتی در اوکراین در پی آن آغاز شد که رئیس جمهوری آن کشور از امضای توافقنامه همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. ده‌ها تن از مقامات بین‌المللی امروز به خانواده نلسون ماندلا و مردم آفریقای جنوبی پیوستند تا یاد رهبر پیشین آفریقای جنوبی را گرامی دارند. نلسون ماندلا که بیش از 2 دهه از زندگی خود را در زندان سپری کرده بود، چند سال پس از آزادی به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی پس از دوران تبعیض نژادی انتخاب شد. او پس از ریاست جمهوری همواره به عنوان نمادی از آزادی‌خواهی در جهان باقی ماند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به مراسم یادبود ماندلا.
مردم آفریقای جنوبی از روز پنج شنبه که خبر درگذشت نلسون ماندلا، یا آنطور که او را با اسم قبیله‌ایش می‌خوانند مادیبا، منتشر شد، در حال گرامی داشتن زندگی 95 ساله او هستند. روز سه شنبه هم با اینکه باران شدید در سوئتو می‌بارید، هزاران نفر راهی استادیومی شدند که مراسم رسمی یاد بود برای اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و مبارز ضد تبعیض نژادی برگزار می‌شود. اگرچه خبرنگاران شبکه‌های بین‌المللی از باران شدید در جوهانسبورگ گلایه دارند، اما در آغاز این مراسم سخنران اصلی آن، معاون دبیر کل کنگره ملی آفریقا که 70 سال پیش ماندلا به عضویت آن درآمد، گفت که باران در فرهنگ این کشور نشانه مثبتی است و به معنای آن است که به احتمال زیاد درهای بهشت در حال باز شدن است. مراسم یادبود ماندلا اگرچه تحت شعاع وضعیت بد هوا قرار گرفته، اما با حضور بسیاری از رهبران کنونی و پیشی از بیش از 100 کشور توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در کنار دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر کل پیشین این سازمان و رهبران کشورهای آفریقایی، رئیس جمهوری آمریکا به همراه 3 رئیس جمهوری پیشین این کشور و همسرانشان، نخست وزیر بریتانیا به همراه تونی بلر، نخست وزیر پیشین آن کشور، دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان و بسیاری دیگر حاضر شدند. در همین حال رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس نیز راهی جوهانسبورگ شده است. ماندلا در چند دهه گذشته همواره از مدافعان سرسخت حقوق فلسطینی ها بود. از سوی دیگر مقام های اسرائیلی به این مراسم نیامدند. در ایران نیز از روز درگذشت نلسون ماندلا صحبت‌های متفاوتی درباره احتمال حضور مقام‌های ایرانی از جمله رئیس جمهوری یا وزیر امور خارجه مطرح بوده است، اما برخی خبرگزاری‌های ایران از حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری محمد شریعت مداری در این مراسم خبر دادند. در همین باره در این روزها صحبت‌های نیز درباره حضور محمد خاتمی در این مراسم و تمایل او به این سفر مطرح بود. برخی روزنامه‌های صبح سه‌شنبه تهران هم به این موضوع پرداخته و نوشتند که موضوع شرکت در مراسم یادبود ماندلا بار دیگر موضوع ممنوع الخروج بودن یا نبودن رئیس جمهوری پیشین ایران را پررنگ کرده است. مراسم یادبود ماندلا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا اینکه روز یکشنبه پیکر او در روستای محل زندگیش در دوران کودکی در کیپ شرقی به خاک سپرده شود.
هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به مراسم یادبود ماندلا که همچنان جریان دارد. گزارش‌ها حاکی از اولین محموله کمک‌های سازمان ملل به سوریه رسیده است. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری از این محموله بگین.
بله، اولین محموله از راه اربیل به شهر حسکه در مناطق کردنشین سوریه رسیده. از راه اربیل در شمال عراق این برای اولین بار هست که از مناطق عراق یک پل هوایی به سمت سوریه شکل میگیره برای رساندن کمک‌های انسانی. قرار هست تا یک شنبه آینده 12 هواپیما حامل کمک‌های انسانی به سوریه بره. پیش بینی میشه که بین 60 تا 70 هزار نفر در شهر حسکه سوریه نیاز به کمک‌های انسانی دارن که سعی میشه این کمک‌ها بهشون رسونده بشه.
آقای جزائری، مخالفان و دولت هر یک ادعاهایی در مورد تصرف و کنترل ناحیه‌ای در سوریه رو مطرح کردن. این ناحیه در کدام بخش سوریه است؟
بله، این ناحیه در شمال سوریه است، شهر نبک هست، شهری که در اون درگیری‌های سنگین در روزهای گذشته شکل گرفته. در این شهر تابع منطقه استراتژیک قلمون هست، منطقه ای که نیروهای حزب الله لبنان به اضافه نیروهای دولتی سوریه دارن سعی می‌کنن اون رو از مخالفان بشار اسد بازپس بگیرن. منابع دولتی سوریه میگن که تونستن این منطقه رو کامل بازپس بگیرن و بر این شهر کنترل پیدا کنن نیروهای دولتی، اما منابع مخالفان از ادامه درگیری ها خبر میدن و میگن که بمباران و گلوله باران شهید شهر توسط نیروهای دولتی باعث کشته شدن تعداد زیادی غیر نظامیان شده که در میون اونها شماری کودک دیده میشه. البته اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، خیابان ساحلی یا اتوبان ساحلی میان دمشق و مناطق ساحلی در شمال سوریه به کنترل نیروهای دولتی در اومده. این اتوبان همان اتوبانی است که قرار هست ازش مواد شیمیایی و تسلیحاتی سوریه برای نابودی به خارج از این کشور فرستاده بشه.
در ارتباط با تلاش‌های صلح و برگزاری کنفرانس ژنو دو هم صحبت‌هایی گزارش شده. برخی مسئولان اظهاراتی داشتن که اشاراتی به ایران هم بوده. این صحبت ها چه بوده؟
در مورد اینکه این مذاکرات چقدر میتونه راهگشا باشه، آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته که باید سطح توقعات رو بیاریم پایین از این کنفرانس که قرار هست حدود دوم یا سوم بهمن ماه برگزار بشه، و گفته شک داره که مذاکرات بتونه برای پایان دادن به بحران سوریه کارگشا باشه. اما احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی مخالفان سوریه نگران ابراز نگرانی کرده از نزدیکی در رابطه میان ایران با آمریکا، گفته این نزدیکی میتونه به تقویت نظام بشار اسد بیانجامه، چرا که به گفته او مقداری از پولهای ایران که در بانکهای جهانی بلوکه است آزاد خواهد شد و اینها میتونه به دست نظام بشار اسد برسه حداقل بخششون. اما احمد تومه رئیس دولت موقت مخالفان، البته دولتی که هنوز تشکیل نشده فقط رئیسش انتخاب شده، گفته که ایالات متحده یک پیشنهادی دریافت کرده از این اسد نبی برای این که مبارزه بکنه با آقای بشار اسد، پیشنهاد داده که مبارزه کنه با نیروهای تندرو و نیروهای القاعده در ازای موندن خودش در قدرت. اما آمریکا این پیشنهاد رو نپذیرفته به گفته های تومر و گفته تضمین های ائتلاف مخالفان دریافت کرده از قدرت های جهان مبنی بر این که بشار اسد در آینده سوریه نقشی ایفا نخواهد.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. مجله آمریکایی تایم اسامی 10 تن از شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، هنری و مذهبی را که یکی از آنها به عنوان شخصیت خبرساز سال انتخاب شد منتشر کرده است. در این فهرست نام حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز دیده می‌شود. قرار است خبرسازترین شخصیت سال 2013 میلادی روز چهارشنبه فردا طی مراسمی در آمریکا اعلام شود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مجله آمریکایی تایم طبق روال هر ساله فهرست نهایی 10 شخصیت مهم و خبرساز جهان را منتشر کرده و روز چهارشنبه نیز شخصیت سال اعلام می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکی از 10 شخصیتی است که در فهرست نهایی مجله تایم جای گرفته. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس آمریکا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، کاتین سیبلیوس، وزیر بهداشت و خدمات انسانی دولت اوباما از دیگر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی هستند که در لیست سال 2013 مجله تایم جای گرفتند. از میان مدیران ارشد شرکت‌های اینترنتی تنها نام جف بزوس، بنیانگذار آمازون که بزرگترین شرکت فروش کالا در اینترنت است، دیده می‌شود. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا و افشاگر اسناد محرمانه این سازمان، نیز از کسانی است که به عنوان یکی از نامزدهای شخصیت تأثیرگذار سال معرفی شده است. نام ادیت وینسور، فعال حقوق همجنسگرایان در نیویورک، و میلی سایرس، خواننده 20 ساله و پرطرفدار آمریکایی، هم در این لیست 10 نفره قرار دارد. مجله تایم در سال 1927 میلادی، 86 سال پیش، انتخاب شخصیت سال را آغاز کرد. معیار مدیران مجله تایم در آن زمان انتخاب فردی بود که به صورتی مثبت و یا منفی خبرسازترین چهره سال در جهان محسوب می‌شد. در سال‌های نخست بیشتر چهره‌های سیاسی به عنوان مرد سال انتخاب می‌شدند، ولی در سال‌های اخیر نه تنها افراد بلکه حرکت‌های سیاسی و مدنی نیز به عنوان خبرسازترین‌ها انتخاب شده‌اند. در این حال در طول 86 سالی که مجله تایم چهره سال را انتخاب می‌کند، شخصیت‌های همچون آدولف هیتلر در سال 1938 و جوزف استالین در سال‌های 1939 و 42 نیز به عنوان مرد سال انتخاب شده‌اند. از ایران تا کنون تنها آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1979 به عنوان مرد سال از طرف مجله تایم انتخاب شد. مجله تایم هر ساله در کنار معرفی خبرسازترین چهره سال، از خوانندگانش نیز نظرسنجی می کند و از آنها می خواهد با رأی خود شخصیت سال را انتخاب کنند. در سال 2013 بیش از 1,900,000 نفر در رأی‌گیری اینترنتی مشترک بین مجله تایم و شبکه اجتماعی توییتر شرکت کردند و عبدالفتاح سیسی، رئیس ستاد ارتش مصر، را با حدود 450,000 رأی به عنوان شخصیت خبرساز سال انتخاب کردند. عبدالفتاح سیسی سال گذشته محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، را دستگیر و روانه زندان کرد.
خبرسازترین شخصیت سال 2013 میلادی از سوی نشریه آمریکایی تایم که قرار است فردا چهارشنبه طی مراسمی در آمریکا معرفی شود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که دانشمندان ناسا بر اساس نمونه برداری‌های مریخ نورد کیوراسیتی کنجکاوی به شواهدی دست یافتن که نشان می‌دهد در گذشته دریاچه‌ای در سطح مریخ وجود داشته که احتمالاً حاوی زندگی میکروبی بوده است. مریخ نورد کنجکاوی در سال 2012 میلادی بر سیاره سرخ فرود آمد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.